ما تو اون مدت، توی این مدتی که گذشته، توی این 8 سال و حتی دولت‌های قبل، اصلا مهم این دولت و آن دولت و اسم این دولت و آن دولت نیست، کدام وزیر هم مهم نیست، کدام مسئول صنعت برق هم اصلا مهم نیست، آیا توانسته ایم نسبت به مأموریتی که داریم برای توسعه صنعت برق گام برداریم یا نتونستیم؟ چقدر همه، حالا این همه اینایی که گفتم به خاطر اینه که همه اینا رو به صورت پازل کنار هم بذاریم، برسیم به امروز، نه انگشت اتهام به صورت کسی بگیریم، نه اینکه کسی رو متهمش کنیم، نه اینکه بخوایم کسی رو تبرئه‌اش کنیم و حالا به هر حال بخوایم عیبش رو بپوشونیم. کجا ایراد داشته؟
بله، عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، حالا من سعی می‌کنم از این سوال آخری برگردم به سوالاتی که اول پرسیدید. ما سالانه حدود 2500 مگاوات نیروگاه جدید ساختیم که این تقریبا معادل 2000 مگاوات مصرف رو میتونه پوشش بده، این 2500 مگاوات. به دلیل اینکه نیروگاهی که می‌سازیم یه قدرت عملی دارن که اون قدرت عملی این هستش که اگر نیروگاه توی دمای 15 درجه یه عددی رو تولید میکنه، توی دمای 35 درجه 20% از تولیدش رو از دست میده به دلیل خود گرمای هوا. پس وقتی میگیم حتی 85000 مگاوات، ما حدود مثلا 60000 مگاوات از این رو قابل استحصال داریم. به هم به دلیل افزایش دما، هم فرسودگی و پیری واحدهای برقی از واحدهای نیروگاهی، هم به دلیلی که همین آبی که در واقع موجود نیست توی سدها، قدرت عملی ما کاهش پیدا میکنه و امسال کاهش توانی که بیشتر و مضاعف شده و تاثیرگذار بوده این هستش که این خشکسالی که بالاخره تو این سالها، بالاخره میدونید که موضوع تغییر اقلیمی مسئله جدی هست دیگه، فرضیه نیست، تئوری نیست.
خب مگه چند درصد نیروگاه‌های ما برقابی هستن؟
ما 17% تولیدمون رو در ساعات اوج مصرف در تابستان‌ها از نیروگاه‌های برقابی آره تامین می‌کنیم که این عدد بسیار بزرگیه. و در مورد مشترکان خانگی هم فرمودید 1/3 از میزان مصرف برق کشور در حوزه خانگی است، ولی خوشبختانه 85% زیر حوزه هستن، حدود 15% از مشترکین هر منطقه جغرافیایی.
خب این عددا رو کنار هم بذاریم خیلی نمیشه متهم دونست، یعنی خیلی نمیتونیم یقه مصرف کنندگان خانگی رو بگیریم و بهشون بیشتر از این فشار بیاریم. ببینید، فرمودید 85% زیر الگو دارن مصرف
میکنن. بیشتر طرف و خطابمون که مشترکان پرمصرف هستن،
اونا که 15 درصد هستن.
خب 15 درصد 5
ما توی فقهمون و توی حقوق میگیم که عام داریم و خاص داریم، ما یه قاعده عام ارائه میکنیم، میگیم آقا جان همه مردم مراعات کنن الا اونایی که خوبن. نمیتونیم به خاطر اون قلیلن منهم بیایم کثیرن منهم رو مخاطب قرار بدیم.
خب
که یعنی اینکه میگیم توی اصطلاحش این هستش که عرض میکنم که تخصیص عام قبیح اصلا. آقا به خاطر اون 15 درصد که نمیان داد و فریاد، حالا داد و فریاد که نه، اعلان بدن که آقا چرا مراعات نمی کنید. حالا این رو
اگر که شما بدونید که اون 15 درصد برای مشترکان به اصطلاح کم مصرف ما برق مصرف میکنن، بازم همین نظر
اینم خوبه. این اتفاق عددشو بفرمایید.
نه من عرضم اینه دیگه، میگم مشترکان پرمصرف به طور متوسط 20 برابر مشترکان کم مصرف برق مصرف میکنن، خیلی عدد بزرگیه. یعنی مثلا فرض بکنید که تمام امکانات برقی رو هم که بگید مثلا میشه 2 برابر یه مشترک متعارف باید برق مصرف کنه، نه 20 برابر. یعنی وسایلی داره از یارانه انرژی بیشتری برخوردار میشه، داره خیلی برق مصرف میکنه، قیمت برق در ایران خیلی ارزان هست، این خودش در واقع داره از حقوق بقیه استفاده میکنه. پس ما اینجا خطابمون مشترکان پرمصرف هستش برای مشترکان خانگی. ضمنی که وقتی یه محدودیتی برای کشور پیش میاد، اگر مشترکی اومد خودش رو زیر الگو رسوند یا شد کم مصرف، ما پاداش بهش میدیم و میگیم که شما 100% تخفیف صورت حساب برخوردار میشید و قبض برقتون رایگان است. پس یه بخشی هم در واقع این مشترکان خانگی عرض کردن، اونا تنها یه عده است. اما با بیشتر یه خطاب مشترکان پرمصرف که میگیم دستگاه اجرایی هم هستن، ادارات هم هستن. ممکنه در بخش تجاری هم جناب‌عالی ملاحظه فرموده باشید نورپردازی ها
سوال همین بود. وقتی آره مثلا
وارد باید بالاخره کم بکنیم، ولی اون چیزی که شاید امسال ما کمتر گفتگو کردیم و خیلی موثر هستن، بحث استخراج رمزارزهاست. اونها که به صورت غیر مجاز فعالیت میکنن، مثل اینه که من میخوام خیلی سادهش بکنم، اینها دارن صادرات انجام میدن، صادرات انرژی رو انجام میدن، اونم پنهان از چشم دستگاه نظارتی و دولت، چون به صورت غیر مجاز غیر قانونی دارن این کارو.
حالا یه پرانتز باز کنیم، این عدد رمز ارز چند درصد هستش؟ بعضی ها یک تقابلی در فضای مجازی به وجود اومده، مثلا خود من چند وقت پیش وقتی راجع به این موضوع یک اطلاع رسانه‌ای بود از قضا مال شرکت توانیر بود انتقال دادم راجع به رمز ارزها، یکی از دو تا از دوستان به شدت در مقابل من گارد گرفتن که آقای هاشمی چرا این حرفو داری میزنی، رمز ارزها کلا یک درصدن، به نقل از آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای زد که کارشناس هستن، 1% بیشتر نیست. سر این 1% چرا دارید جنجال میکنید؟ حالا شما بفرمایید که چند درصد؟
رقم خیلی زیاده، ولی اینا حدود 4% 2000 مگاوات هست.
2000 مگاوات
معادل مصرف برق 36000 مشترک خانگی در طی 24 ساعت. برای که خیلی ساده اینو می‌خواستم،
این 2000 تا همشون غیر مجاز، این مجاز و غیر مجاز با هم؟
نه، ما 2000 مگاوات میگیم غیر مجازن. ما 300 مگاوات انشاء به مجاز فروختیم که اون به اصطلاح 300 مگاوات الان خارج از مدارن و خاموش شدن بنا به دستور ریاست محترم جمهور و همچنین مقررات که در حوزه رمزارزها توسط هیئت محترم وزیران ابلاغ شد. اما اونایی که غیر مجاز هستن که ما اگر بتونیم شناسایی کنیم که سالا 352 مگاوات از اونها رو تونستیم شناسایی بکنیم و به سرعت هم اینها رو،
وقتی شناسایی نشده از کجا میفهمیم که 2000 مگاواتن؟
ببینید تخمینش خیلی ساده است، این که ما منحنی بار مصرفیمون رو کسر کنیم، بار مصرفیمون رو که ملاحظه میکنیم میبینیم که یه عدد 2000 مگاواتی به اصطلاح ما باید اضافه است. آره، این در واقع باید این رو در واقع بتونه مراکز علمی خارج از ایران هم در واقع محاسباتی که انجام دادن نشون میده که ما تقریبا 10% از سهم تولید رمزارز جهان رو داریم. اونجا هم در واقع توی دو تا کف و سقف داره حدود 60000 مگاوات رو برای جهان حد اکثر توی برآورد بالا میبینه و توی برآورد متعادلش حدود 15000 تا. و ما فکر میکنیم که حداقل باید 2000 مگاوات غیر مجاز داشته باشیم که عدد بسیار بزرگه. من عرض میکردم، میگفتم این 2000 مگاوات معادل مصرف برق 7 استانه. یا برای تولید یک بیت کوین، میخواستم اینو بگم خدمت مردم عزیز، یک تولید یک دونه بیت کوین معادل مصرف برق 36000 مشترک خانگی ماست. معناش این هستش که اگر ما یک بیت کوین یه جایی تو ایران داره تولید میشه غیر مجاز، ما باید 36000 مشترک خانگی رو برقشون رو قطع کنیم.
یه سوال دیگه هم بپرسم، وقتمون کمه، خیلی سوال زیاد داریم، شنوندا سوال زیادی دارن، پشت سر هم پیامک میفرستن، سوال زیاد هست. حالا من یک دقیقه بیشتر وقت ندارم با شما صحبت کنم، یک دقیقه اذیتتون میکنیم. یکی این که مگه این بیت کوین ها رو من تولید میکنم؟ مگه این بیت کوین ها رو مثلا آقای محمودزاده تهیه کننده ما تولید میکنه، آقای خانی‌زاده صدا بردار ما تولید میکنه؟ نه، این بیت کوین اصلا نه خرید ماینراش توان من و ایشون هستش. بله. نه مردم عادی دیگه، کی داره اینا رو میخره در این سطح؟ وقتی 2000 مگاوات داره برق مصرف میکنه، یعنی عدد سنگینی صرف خریدش شده. بله. یعنی اینجوری نیست که یه دستگاه دو دستگاه باشه. خیلی کوتاه اینو پاسخ بدید. و دوم، نمیشه بعد آقا یه کاری کرد که مراکز علمیمون، دانشگاهیمون، اون ورزشکارمون محروم نشه از برقش و به خاطر این ببازه؟
بسیار
خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ببینید اگر که اینا نبودن، نه برق هیچ بیمارستانی، نه برق هیچ ورزشگاهی، هیچ جای برقش قطع نمیشه، چون این 2000 مگاوات در محاسبات ما نبوده که برای تامین برقش بریم نیروگاه بسازیم. مضافاً اینکه اگر نیروگاه هم بسازیم، یعنی بیایم از گاز یارانه‌ای کشور استفاده کنیم، از برق یارانه‌ای کشور استفاده کنیم که یک عده سود ببره. ببینید اینها به صورت به اصطلاح قارچگونه یا سرطانی از حدود 6-7 ماه گذشته که قیمت رمزارزها به طور رشد ناگهانی و افزایشی داشت، اینها در واقع بیشتر شد در ایران. از هر جای دنیا هم که گفتن ممنوع استفاده نکنین تجهیزاتشون رو، بالاخره یکی از مقاصدشون ایران بوده، چون یارانه انرژی اینجا میدیم قیمت برق ارزان.
بله.
بنابراین ما باید روش‌هایی رو به دنبالش باشیم که بتونیم اینها رو جمع‌آوری بکنیم و شناسایی بکنیم. خوشبختانه روش‌های خیلی خوبی من نوید رو به مردم عزیزمون میدم، ان شاءالله تو کوتاه‌ترین زمان ممکن ظرف چند هفته آینده خبرای خیلی خوبی رو بهشون اصلا خواهیم رسوند که بتونیم همینا رو شناسایی بکنیم، جمع بکنیم تا بتونیم برق مصرفی مردم عزیزمون رو تامین. من این هفته که هفته گرمیه، چون وقتم کمه، درخواستم از همه مردم عزیزمون این هستش که چه در بخش صنعتی کشاورزی، اونایی که در ادارات هستن، قدری مصرف برقشون رو کاهش بدن. اگر که با همین یه اقدام ساده که عرض می‌کنم، یعنی دمای کولرها رو ما روی دمای 25 درجه و بالاتر تنظیم بکنیم، قطعاً ما بدون مشکل از این تابستان پشتیبان خواهیم داشت بدون خاموشی.
سپاسگزارم آقای رجایی مشهدی، ممنونم که همراه بودید، از توضیحاتتون سپاسگزارم، خدا قوت بدید، صبح بخیر و خداحافظ. و یه خواهش کوچیک در انتهای خواهشی که آقای رجایی مشهدی فرمودند، آقای عزیزی که میتونی، دستت میرسه، خیلی کارها رو میتونی انجام بدی، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، بذار مردم توی آرامش باشن، یه کاری کن این آرامش رو از هموطنانت بگیر.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت معلومه. تو گنج و ما بردی، گناه آسان. از این احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی فقط خدا مونده. تموم سهر من برای تو باشه، قشنگی دنیا زشت و زیباشه. من سفر کردم از این خونه راه برگشت، کی میدونه آرفتا داری
صحبتون بخیر باشه. انشالله 7:41 هست. میخواییم بپردازیم به موضوع گردشگری. توی خبرها همونجور که اول عرض کردم میخوندیم که با واکسیناسیون عمومی انشالله صنعت گردشگری رونق پیدا میکنه. میخواییم هم صحبت داشتیم درباره بعد از کرونا انشاءالله درباره صنعت گردشگری هم صحبت داشتیم با جناب مهندس مهدی نجفی، مشاور محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری کشور. آقای مهندس نجفی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خدمت شنوندگان محترمتون هم سلام عرض.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همینطور جناب آقای دکتر محمدرضا دشتی اردکانی، ریاست فراکسیون گردشگری مجلس هم روی خط ارتباطی هستند. جناب دشتی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. صبح ملت بزرگوار ایران هم بخیر و شادی.
من با اجازتون یک تیتری رو از به نقل از آقای رئیس جمهور میخونم. اون این که امیدوارم با واکسیناسیون عمومی صنعت گردشگری رونق پیدا کنه. اول آقای با اجازتون آقای دشتی رو صحبت سوال کنیم همین موضوع رو. چقدر با این آرزوی آقای رئیس جمهور فاصله داریم آقای دشتی اردکانی؟
ببینید، متاسفانه در سال گذشته، به سال 1398 اواخرش، با بروز ویروس کرونا، گردشگری در کل دنیا و خصوصا در کشور ما متاسفانه دچار ضرر به زیان‌های زیادی شد و این صنعت به تعطیلی گرایید و بخش خصوصی ما، بخش دولتی ما تلاش‌های خیلی زیادی کردند، حتی سفرهای ایمن رو اومدن طراحی کردن، ولی متاسفانه نشد آنچنانی که باید این بخش گردشگری در کشور رونق بگیره. و با توجه به اینکه الان بحث واکسیناسیون در کل دنیا و در ایران هم مطرح است، ما امیدواریم با اینکه بتونیم ملت در سراسر کشور، تمام ملت واکسینه بشن، این صنعت در اواخر امسال راه بیفته. بخش خصوصی هزینه های خیلی زیادی کرده، بومگردی های ما، هتل های ما، دفاتر آژانس ما، همه اینا تعطیل بوده. به امید اینکه بتونیم ان شاء الله در اواخر سال، به سال 1401، یک نوروز خوبی رو داشته باشیم که مردم بتونن به سفر بره، ولی در عین حال ما همچنان فاصله داریم به اون نقطه‌ای که باید مطلوب گردشگری باشه. ما زیرساخت‌های آنچنانی هنوز به طوری که کشورهای منطقه و اطراف ما دارن نداریم، که امیدوارم دولت جدید که مستقر شد به این صنعت یک نگاه ویژه‌ای داشته باشه و با توجه به این که واقعا درآمد کشورهای مختلف از این درآمده از این صنعت هست، بتونن انشالله کشور ما هم جوری مدیریت بکنن که یکی از درآمدهای اصلیش در بودجه بحث صنعت گردشگری ما باشه
انشالله. آقای مهندس نجفی، من میخوام وام بگیرم از صحبتهایی که آقای دشتی فرمودن و همینطور وضعیت ما. این آرزویی که آقای رئیس جمهور کردن به فرض که محقق شد، انشاءالله ما کرونا رو پشت سر گذاشتیم، شرایط به حالت عادی برگشت، آیا صنعت گردشگری ما بستر و پتانسیل لازم برای درآمدزایی برای کشور رو داره یا نداره؟
من اول این نکته رو بگم که به عنوان یک فعال بخش خصوصی دوست داشتم که جناب رئیس جمهور وعده این رو که در ماهای پایانی سال گذشته داده می شد که واکسیناسیون عمومی تا شهریور ماه تمام بشه، نوید این رو به ما می دادن. یعنی من دوست داشتم که این اتفاق می افتاد. الان ما نمی دانیم که آیا فعالان گردشگری تاب‌آوری دارن تا اسفند ماه و بعدش هم چه خواهد شد، سیاست های گردشگری در دولت جدید چه خواهد بود، چون این عرصه ایست که به شدت از تصمیمات دولت داره تأثیر میپذیره. امیدوارم که همونطور که آقای دشتی فرمودن، دولت جدید بتواند کمک بکنه به حوزه گردشگری.
آقای دشتی بفرمایید که با توجه به شناختی که قاعدتا شما بیشتر از ما نسبت به افرادی که تو این حوزه فعلا کاندیدای ریاست جمهوری شدن، هیچ کدوم نگاه خاص یا اعلام شده نسبت به گردشگری دارن یا نه؟
ببینید، برای که من اسم فرد خاصی از کاندیدها نبرم، خدمتتون عرض
کنم بفرمایید.
بله، مطالعه کردم در بعضی از برنامه‌هایی که
اصلا گردشگری چه جایگاهی داره در اعلام نظر.
ببینید، گردشگری بعضی از کاندیدها رو من دیدم واقعا جایگاه خوبی رو براش تعریف کردن. ما دیگر هممون معتقد باشیم به این که واقعا شخص اول کشور، مقام معظم رهبری، یه نگاه ویژه‌ای به صنعت گردشگری داره و ما هم میتونستیم واقعا این نگاه رو داشته باشیم. من در بعضی از کاندیدهای ریاست جمهوری این مطلب رو دیدم و بسیار هم جای امیدواری و خوشحالی شد که این تصوری که مقام معظم رهبری دارن، یکی دو تا از کاندیدا در برنامه‌هاشون دیدم فرمودن مقام معظم رهبری، من تصورم این است که اگر مسئولین کشور بتونن از همین مسئله گردشگری به شکل درست با تبلیغات صحیح و با جهتگیری صحیح استفاده کنن، درآمد آن کشور رو از همه معونه های دیگر بی‌نیاز می‌کنه.
دقیقاً سوال همینه. الان ببینید، الان نکته ما اینجاست. فرض همون سوالی که از آقای نجفی پرسیدم و پاسخ هم ندادن. اصلا فرض کنیم کرونایی در کار نیست الان. الان کرونا تموم شده، حالا به حول قوه الهی با تلاش کادر درمان ما با کادر مدیریت کشور ان شاءالله پشت سر گذاشتیمش. اصلا آقای نجفی هم برآورده شد، همین شهریور هم تمام شد، اصلا امروز تمام شد. آیا صنعت گردشگری ما پتانسیل اینو داره که درآمدزایی کلان برای کشور کنه تو این وضعیت تحریم کمک حال ما باشه یا نه؟
ببینید، من عرض کردم اونچنانی که باید باشه نه. واقعا اون زیر ساختایی که از نظر فرودگاهامون، از نظر صنعت حمل و نقلمون، از نظر اسکان مسافرین خارجی، اینها واقعا به اون نقطه مطلوب ما نرسیدیم. ما باید هممون تلاش بکنیم. و
آقای نجفی، شما میتونید تکمیل بفرمایید؟
من یه توضیح خدمت شما بدم. ببینید، همونطوری که جناب دشتی داشتن میفرمودن، ما باید این رو بدانیم که در حوزه زیرساختی گردشگری، اعم هتل‌ها، شرکت‌های حمل و نقل و دفاتر توزیع کننده این خدمات سرمایه‌گذاری مطلوبی نکردیم. ما باید این رو بدونیم که گردشگری در بودجه سالانه دولت ما سهمی ندارد. ببینید، الان ما داریم میگیم که 3-5% تولید ناخالص ملی ما داره از گردشگری اتفاق میفته. اما شما سهم گردشگری رو توی بودجه دولت ببینید، ببینید واقعا 5% بودجه دولت به گردشگری اختصاص داره. تا زمانی که نگاه در دولت ها عوض نشه و از شعار به سمت عمل
کوتاه، اگر جنبندی بفرمایید آقای نجفی،
ببینید دولت های ما بیشتر دارن شعار میدن تا عمل کنن. یعنی دولت ها میگن گردشگری مهمه، شما ببینید مسئولی پیدا نمی کنید که نگه گردشگری مهمه، مسئولی پیدا نمی کنید که نگه مثلا ما می توانیم با گردشگری نفت رو بذاریم کنار، ولی هیچ کس برنامه عملیاتی نداره. من میخوام از صدا و سیما خواهش کنم که مسئولین ما رو در قبال قول هایی که میدهند پاسخ کنند.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای مهندس، ممنونم که همراه ما بودید. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. آقای دشتی، این نکته ای که آقای نجفی فرمودن که دوستان در سر و سیما این کار رو انجام بدن، ما میخوایم ببینیم آیا نمایندگان مجلس میتونن چه این دولت چه دولت آینده رو مکلف کنن به این که به این موضوع توجه کنه، سرمایه گذاری تو این حوزه رو انجام بده، مدیریت درست انجام بده.
بله، ما حتما نمایندگان محترم مجلس، شما مطمئن باشه هم با آقای رئیس جمهور، حالا هر کس مستقر شد، و هم با وزیر مربوطه صحبت خواهیم کرد که یکی از اولویت‌های اصلی کارشون رو بحث گردشگری و صنعت گردشگری بدونن، که من خودم اعتقاد دارم که باید یکی از درآمدهای اصلی کشور و یکی از عددهایی که در بودجه کشور میبینیم انشاءالله بحث گردشگری باشه. ما اگر هر سرمایه گذاری در این قضیه و در بحث گردشگری داشته باشیم، مطمئن باشی در آینده میتونیم یکی از کشورهای و یکی از مناطقی باشیم که از این صنعت بهره‌های زیادی ببریم.
و اگر حالا به هر حال کوتاهی شد تو این زمینه، قصوری شد، چه کاری باید انجام داد؟
قطعا از دولت مطالبه میکنیم، از وزیر مربوطه مطالبه میکنیم. بخش خصوصی هم پای کار من با توجه به این که الان یک سال در این زمینه دارم فعالیت میکنم، خیلی امید دارم به آینده که این اتفاق بیفته و انشاءالله کشورمون یکی از کشورهای واقعا گردشپذیر کل منطقه. الو.
و این موضوعی که میفرمایید چقدر با بایدهای ما، این بایده که میفرمایید چقدر با هست ما فاصله داره؟ چیکار باید کرد؟ این که ما ازشون بخوایم درست هستش، اما اگر برسیم به وضعیتی که مثلا نمایندگان محترم در همکاران شما در دوره قبلی مجلس در دوره دهم اگر موضوعی رو مثلا حالا پافشاری می‌کردیم، میگفتن آقا وزیر مربوطه پاسخ نمیده، مسئول مربوطه پاسخ نمیده، چیکار کنیم؟ این وضعیت رو چیکار باید باش کرد؟
نه، روی کرده مجلس همونطوری که در سخنان مقام معظم رهبری در روز پنجشنبه با نمایندگان مجلس بود و ریاست محترم مجلس هم تبیین کردن انشاءالله سال آتی رو، مطمئن باشید دولت پاسخگو خواهد بود و نمایندگانم محکم پای عهدشون با مردم وایسادن.
خب نکته آخری که میخوایم جمع‌بندی بفرمایید حضرت عالی، بحث وضعیتی هست که به لحاظ بودجه‌ای میشه در نظر گرفت. الان بودجه 1400 تصویب شد، به مرحله اجرا رسید، ابلاغ شده. الان بودجه 1400 چقدر گردشگری ایدئال و به هر حال مطلوب نظر هستش؟
ببین نسبت سالهای قبلی خیلی بهتره، ولی به اون نقطه واقعا مطلوب گفتم نرسیده. ما انشالله با توجه به برنامه‌ریزی که در دولت آینده خواهیم داشت، بودجه سال 1401 رو قطعا یک بودجه‌ای می‌بینیم که وضعیت گردشگری وضعیت مطلوب‌تری داشته باشه. مطمئن باشید بخش خصوصی ما همش هم نباید از بودجه دولت استفاده کنیم، ما فقط باید وام‌های خیلی خوبی رو به عزیزانی که در بخش گردشگری و کسایی که در بخش خصوصی کار میکنن بدیم تا بتونیم انشالله این مسئله رو با همکاری مردم حلش کنیم. اونجایی که ما به مردم اعتماد کردیم، اونجایی که به بخش خصوصی اعتماد کردیم، مطمئن باشید که مردم هم در کنار دولت آینده یه بخش خوبی رو برای گردشگری رقم خواهم زد.
و نهایتا سوال آخر این که بین نگاهمون با توی صنعت گردشگری چقدر فرق قائلیم، بین این که ما توانه اینو داشته باشیم که در منطقه در جهان نقش آفرینی کنیم در صنعت گردشگری توریسم، یا این که نه ما رونق بدیم برای گردشگران داخلیمون، کدوم مد نظر هستش؟ نگاهمون چطور هست؟
ما هر دو تا مد نظره، هم گردشگران داخلی هم گردشگران خارجی. ما ببینید امروز میراث فرهنگیمون، صنایع دستیمون و گردشگریمون، این سه تا حلقه ای هستن که به همدیگه مرتبطن. ما اگر خواسته باشیم انقلابمون رو صادر کنیم، واقعا با بحث صنایع دستیمون میتونیم این کارو انجام بدیم، با بحث میراث فرهنگیمون و گردشگریمون. دوتا هم با گردشگری داخلی مد نظرمون هست، هم گردشگری خارجی. و انشالله امیدوارم که همونطوری که آقای نجفی هم فرمودن، صدا و سیما هم کمک بکنه ما بتونیم این بخش رو ترویجش بدیم.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. پیروز و موفق باشید. سلامت باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. میرقصد
زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. گر به من دام گاه گاهی، یاد من کن گاه گاهی، با نگاهی گر نماندم روزگاری، یاد من کن با دو چشم عشقایی، یاد من کن. میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از جام چشم تو، چون چشمم تو خاموشم چون سر گیسوی خانه بر دوشم.
میخوایم درباره ممنوعیت تردد بین شهری صحبت کنیم، هم صحبت بشیم با جناب سرهنگ عین الله جهانی، معاونت محترم پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم،
حالتون خوبه جناب سرهنگ؟ صبحتون بخیر باشه انشالله.
جناب علی بخیر، ممنونم، متشکر.
جناب سرهنگ درباره تردد بین شهری میخوایم صحبت کنیم و بپرسیم از حضرت عالی آیا دستوری، بخشنامه یا قانونی وجود داره توی تردد بین شهری؟ مثلا به عنوان مثال از این باب میپرسیم که دیروز بعد از ظهر، حتما حضرت عالی بهترمون در جریان هستید، مبادی ورودی به تهران، راه‌های مواصلاتی ورودی به تهران به شدت پر ترافیک و پر حجم و پر تردد بودن. خب نشون میده که مسافرت‌هایی وجود داره. آیا بخشنامه‌ای دستوری وجود داره؟ گویین که می‌دونیم که مأمورین و همکاران حضرت عالی در جاده‌های خروجی تهران این رو کنترل می‌کنن که آیا مجوز هست نیست، اگر نیست اعمال قانون خواهند کرد. بفرمایید که چه رویه‌ای وجود داره در حال حاضر؟
بله، اولا دست با دیروز عرض بکنم که به لحاظ این که مقرراتی که برای 11 تا 17 مصوب شد در ستاد ملی مقابله با کرونا و از سریر عزیزان هم در شبکه‌های اجتماعی و یا حتی در صدا و سیما اطلاع رسانی شد، باعث شد که این هفته ای که گذشت یا این پنجشنبه جمعه ای که گذشت یه خورده آمار ترددها افزایش پیدا بکنه. دلیلش هم خب این بود که برام دیدن که از 11 تا 17
نمیتونن برن،
من تردد وجود داره متاسفانه یه تعدادی، حالا ما نمیگیم، میگیم حتما کار واجب و ضروری داشتن، دیدن هفته دیگه نمیتونن، این هفته باید برن انجام بدن. در صورت آنچه که مسبب شده و پلیس برابر اون مسببه عمل خواهد کرد، از ساعت 12 روز سه‌شنبه 11 بیتر شروع میشه و بین استانی هم هست، یعنی ممنوعیت تردد بین استان ها از یک استان به استان دیگر نمیشود رفت، یعنی در داخل خود استان ترددها مشکلی نخواهد داشت و این ادامه پیدا میکنه تا روز دوشنبه هفته بعد 17 ساعت 12 ظهر. این به این ترتیبه. با وجود این، حالا چه این مقررات جدید ابلاغی بشود یا نشود که اجرا خواهد شد، ما دیگه اون شرایط شهرهای قرمز و نارنجی رو پیوسته داریم اجراش میکنیم. میخوام این عرض بکنم به هموطنان عزیز، چه این مقررات که عرض کردم از 11 سه‌شنبه تا 17 مسبب میشد یا نه، تردد به شهرهای قرمز و نارنجی همچنان ممنوعه و خروج از اون شهرها همچنان برای بومی ها ممنوع، همینجوری که غیر بومی ها اجازه ورود به اون شهرها رو ندارن. ملاک و معیار هم همون پلاک وسیله نقلیه است. بنابراین بین استان ها تردد از یک استان به استان دیگر ممنوع میشه، بین شهرها آزاده. برنامه شب هم که پابرجاست و این چیزی که ابلاغ شده از 11 تا 17 دیگه فارغ از رنگ بندی و وضعیت شهرهاست، کل استان‌ها رو شامل میشه. همین جوری که شب‌ها از ساعت 10 تا 3 صبح بازم فارغ از رنگ بندی است که اون محدودیت تردد اعمال و اجرا میشه. همه اینها به خاطر این هستش که واقعا چون شرایط دارن الحمدلله بهتر میشه، عادی انگاری نشه، مردم بدانن که این شوخی بردار نیست و این کنترل‌ها و این مقررات و این قوانینی که تصویب میشه و به اجرا در میاد فقط و فقط به خاطر حفظ ایمنی، آرامش و سلامتی خانواده هاست. من انشالله امیدوارم مردم عزیزمون رعایت بکنن، ما هم در کنارشون خواهیم بود و سعی بکنن واقعا از هر آنچه که به عنوان پرهیز، سفرهای غیر ضروری پرهیز بکنن و انشالله اون آرامش کامل به جامعه برگرده و آمار و عدد این بحث کرونا انشالله به صفر برسه.
به امید خدا انشالله. خدا قوت میگیم هم به شما، همه همکارانتون در مجموعه پلیس راهور، خسته نباشید میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم آقای هاشمی جناب عالی و همکاران عزیزتون، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام از این هم